ساعت 23:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. به نام خدا و سلام، محمود قاضی میرسعید هستم با تقدیم چند خبر ورزشی و در ابتدا بریم سراغ موفقیت برای بچه های والیبال کشورمون. تیم والیبال جوانان ایران با 5 پیروزی پی و بدون باخت بر بام آسیا ایستاد و عنوان قهرمانی 21 دوره رقابت جوانان آسیا را از آن خودش کرد. تیم جوانان ایران در فینال این رقابت در منامه بحرین 3-1 هند را شکست داد و زمین کسب عنوان قهرمانی سهمیه جهانی را هم از آن خودش کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران با قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها به 7 مدال طلا و قهرمانی خودش در این رده سنی دست یافت تا تعداد مدال‌هاش رو هم به عدد 12 برسونه. اما تیم ملی والیبال ایران با برتری برابر مصر به مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان راه یافت. در مرحله گروهی این مسابقات در اسلوونی تیم ملی والیبال کشورمون در دومین بازی خودش 3-1 مصر رو شکست داد و با 2 پیاپی صعودش رو به مرحله بعدی مسجل کرد. در سیر بازی‌های امروز کانادا 3-0 از صد چین گذشت. هلند 3-2 آرژانتین رسید. اضافه میکنم که دو تیم ملی ایران و هلند پسورد و برای سرگروهی برابر هم سفارایی خواهند کرد. بریم سراغ فوتبال. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمون فردا در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. همکارم حمید رضا حجازی گزارش میده.
نکته انتخابات فردا اینه که رئیس جدید فقط برای 2.5 یعنی تا 10 اسفند 1403 این سمت رو در اختیار داره. مهدی تاج از اردیبهشت 1395 تا دی 1398 رئیس فدراسیون فوتبال بود و در دی ماه 98 به علت عارضه قلبی از ریاست فدراسیون فوتبال کناره گیری کرد.
حوزه فوتبال رو کاملا میشناسم. اتفاقایی افتاد که بعضی از دوستان به این نتیجه رسیدن، به خصوص تو حوزه بین الملل، که اگر ما بتونیم بیایم شاید بتونیم یه کمکی انجام بدیم.
میرشاد ماجدی سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال که از 28 بهمن 1400 تا امروز این سمت رو در اختیار داره.
یکی از مهمترین قسمت‌هایی که باید فدراسیون بهش بپردازه بحث استان‌های ما هستن که ما 2 استان داریم دیگه، استان‌های غیر برخوردار و استان‌های برخوردار که نیاز دارن فدراسیون فوتبال باید همه جوره به اینها کمک بکنه.
و عزیز الله محمدی رئیس سازمان لیگ فوتبال در دوره اول ریاست کفاشیان در فدراسیون فوتبال.
من شعارم اینه: فوتبال ملی، شفافیت و فرصت برابر.
این سنامزد ریاست فدراسیون فوتبال هر کدوم 2 رو به عنوان نایب رئیس اول و دوم به مجمع معرفی کردن و منتظر رأی اعتماد 86 عضو مجمع فردای فدراسیون فوتبال هستند. تاج نبی و قمرزاده رو به عنوان نواب اول و دوم خودش معرفی کرده. صوفی و درودگر نواب رئیس اول و دوم پیشنهادی ماجدی به مجمع هستند و عزیز محمدی هم با معرفی فتح‌الله زاده و کافی منتظر رأی اعتماد اعضای مجمع فدراسیون فوتباله. با توجه به برکناری مهرداد سراجی در مجمع 10 خرداد، مدیران عامل 7 باشگاه برای پر کردن جای خالی سراجی در هیئت رئیسه با هم رقابت می‌کنند. رضا درویش، محمد رضا ساکت، محمد رجاییان، حمید رضا گرشاسبی، اسماعیل حیدرپور، حسین پرویزی و الهام بصیرینیا نامزدهای پست نماینده باشگاه در هیئت رئیسه هستند. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال از ساعت 9 صبح فردا به میزبانی مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما آغاز میشه. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما اهالی فوتبال پس از 6 انتظار فردا رئیس جدید خودشون رو خواهند شناخت. نظرات اهالی فوتبال رو به اتفاق با هم میشنویم و میریم سراغ گزارش مهدی علی مرادی.
فوتبالی ها منتظر 8 شهریورن تا بالاخره پس از 6 و 10 روز بلا تکلیفی رئیس جدید فدراسیون فوتبال مشخص شه.
یه آدمی رو انتخاب بکنیم با عقلمون، نه با احساسمون، با شعورمون، نه با شورمون انتخاب بکنیم، نه اینکه دوستمه، این دشمنمه، این منفعتش به من میرسه. قطعا بدون برنامه و در واقع با سیگل و سیستم مثلا رفیق بازی و دوست بازی و اینجوری به نظر من مجبور نباید تصمیم بگیره.
3 توی گزینه هستن.
امیدوارم که سرانجام این تحرکات و در واقع برنامه‌ریزی‌ها در بحث انتخاباتی منجر بشه به انتخاب فردی که بتونه به فوتبال
فوتبال این مملکت خدمت کنه.
در سالی که تیم ملی جام جهانی رو پیش رو داره، نگاه اعضای مجمع و اهالی فوتبال به برنامه‌های نامزدهای پست ریاسته.
بایستی بیاد کار فرهنگی بکنه، کار ورزشی بکنه، کار اسپانسرینگی بکنه، تیم‌های ملی مون رو ساپورت کنن،
هم بتونه پول بیاره، هم بتونه روابط بین فدراسیون فوتبال ما رو با دنیای بیرونی برقرار کنه، هم بتونه ارتباط خوبی با دولت داشته باشه. و
هر شخصی که میخواد بیاد توی فدراسیون باید توانایی اینو داشته باشه که خودش تصمیم گیرنده این فوتبال باشه.
متاسفانه طی سالیان اخیر و تو چند دهه گذشته مدیری بوده یا تعهد داشته تخصص نداشته، مدیری بوده تخصص داشته تعهد نداشته.
مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. ژاپن قهرمان هفتمین دوره رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون زنان آسیا شد. در دیدار فینال این رقابت در مانیل، ژاپن 3-1 چین را شکست داد و عنوان نخست رو از آن خودش کرد. در رده تیمی هم تایلند با برتری 3-0 برابر ویتنام سوم شد. تیم ملی والیبال زنان ایران هم با پیروزی مقابل استرالیا عنوان هفتمی را از آن خودش کرد. تیم ملی بسکتبال کشورمون هم در دومین بازی پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 98-68 مقابل استرالیا تن به شکست داد. ایران در بازی اول این پنجره مقابل ژاپن 76-68 صاحب برتری شده بود. پنجره پنجم این مسابقات از 19 آبان آغاز میشه و تیم ایران در دو بازی میزبان چین و استرالیا خواهد بود. در آغاز هفته چهارم لیگ برتر فوتبال کشورمون، فردا نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران، ملوان انزلی با زوبان اصفهان، پیکان تهران با نساجی مازندران و مثل کرمان با گلگهر سیجان و پس فردا پرسپولیس تهران با نفت آبادان، ترکتور تبریز با هوادار تهران، مثل رفسنجان با آلومینیوم عراق و سپاهان اصفهان با فولاد خوزستان برابر هم سفارایی خواهند کرد. همچنین در جلسه امروز شورای تامین استان تهران مقرر شد که برای بازی پرسپولیس و نفت آبادان همانند بازی استقلال با مس 500 بلیت برای بانوان اختصاص پیدا کنه. به همین دلیل شایعه 4000 بلیت صحت نخواهد داشت. اما تیم ملی فوتسال کشورمون در دیداری تدارکاتی برابر تیم مقاومت تهران 5-1 صاحب برتری شد. شاگردان دراگان اسکوچیچ و حمید استیلی سرمربی و مدیر تیم ملی فوتبال عملکرد بازیکنان تیم ملی فوتسال را از نزدیک تماشا کردند. شاگردان وحید شمسایی که خودشون را آماده شرکت در رقابت جام ملت‌های آسیا می‌کنند 13 شهریور هم مقابل تیم سنیچ ساوه سفارایی خواهند کرد. اما علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری خودش ضمن تشریح عملکرد فدراسیون وزارت ورزش به خصوص معاون وزیر رو مورد انتقاد شدید قرار داد.
رئیس فدراسیون کشتی امروز در نشست خبری از عملکرد 3 گذشتهش تو این فدراسیون گفت.
سال 98 که اومدیم از 59 میلیارد تومان کشتی بدهکار بود. تیم 11 و 9 دنیا رو ما تحویل گرفتیم. 3 ماه حقوق عقب افتاده بود. 98 کشتی رو ما تحویل گرفتیم. کارت ملی زیر 30,000 تا. امروز بالای 260,000 تا ثبت نامی داریم تو باشگاه.
بعد از انصراف حمید سوریان از انتخابات اتحادیه جهانی کشتی، رئیس فدراسیون تنها نامزد ایرانی در این انتخاباته.
کاندید اتحادیه جهانی شدم، هیچ کاری هم نکردم. رک یک ریال جمهوری اسلامی دارم، دلم نمیاد خرج موضوعات بکنم. میدم این بچه‌ها غذای خوب بخورن، من بلد نیستم این پولا خرج کنم. رأیم نیاوردیم.
گلایه همیشگی رئیس فدراسیون کشتی هم بودجه کمیه که وزارت ورزش بهش میده.
عدالت برابری نیست. من 67% مدال رو کشتی گرفته. از 400 میلیاردی که میگرفتن حقش 10 میلیارده. همین الان بلیت‌های سربستانمون شده 2.5 میلیارد، فقط بلیتمون 110,000 یورو بعد نقد ما بردیم یه مسابقه مونه.
اما معاون قهرمانی وزارت ورزش مخاطب اصلی گلایه های علیرضا دبیر بود.
این وزارت ورزش با تفکرات نوع تفکر آقای پولادگرد ره به جایی نمیبره. 2 ماه ایشون امضا نکرده صورت جلسه رو، نمیدونه کار ما اینجا قفل میشه. یه بار ایشون تو 7-8 ماهی که شده رئیس اومده یه نهار خورده رفته، به رئیس دفتر وزیر زنگ میزنم جواب تلفن نمیده، میگه واسش فرستادم. به وزیر میگم، میگه من 8 روز واسهش نوشتم.
اما در پایانی خبر خوش هم به اهالی تشک کشتی داد.
مهر و آبان ان شاءالله 5-6 تا پروژه خوشگلم رونمایی میشه.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همه سنگمانتون. با خبرهای ورزشی این ساعت شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
با نشاط، با نشاط،
با نشاط،
با نشاط.
ورزش در آینه ادبیات.
برنامه ای از شبکه ورزش.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جا، خداوند روزی ده رهنما. یاران و ورزش دوستان زنده دل و سرزنده، سلام بر شما. با برنامه ورزش در آینه ادبیات در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه قصد داریم از ورزش و شعر و ادب بگوییم، از دو هنر باستانی قوم ایرانی که همراه و پا به پای هم برای ساختن انسان در دو میدان تن و روان پیش رفتند. ورزش چیست و چه می کند و شعر و ادب چیست و به چه کار می آید و این هر دو در میدانگاه پرحادثه و پرخاطره تاریخ ایران چه همراهی هایی با هم داشتند و دارند؟ آیا کسی که همت خود را صرف ورزش پهلوانی کرده است از شعر و ادب فارغ و از آن بی نیاز است؟ یا کسی که به جای ورزش به پرورش ذوق و سخن همت گماشته است، از ورزش و تناوری به دور است و از آن عاجز؟ آیا در طول تاریخ پرحادثه کشورمان ورزشکاران و پهلوانان شاعر داشته ایم و هم آیا از میان شاعران و کسانی که ورزیده ذوق و سخنند ورزشکاران و پهلوانان نامی برخواستند؟ آیا ورزش و پهلوانی یک سره از تن و تناوری سخن میگوید و شعر و ادب یک سره در میدانگاه سخن میتازد و از عرصه تن بدور است؟ قول و غزل فارسی آکنده از حدیث باغ و بهار و رایحه گل و نغمه و بلبل است یا برای ترغیب آدمی به ورزیدن تن نیز فصلها و سخنهایی دارد؟ در ورزش بسیاری از ابزارها از قبیل میل و کباده و شمشیر وجود دارد و در شعر حماسی نیز سخن از گرز و شمشیر و کمان بسیار است. آیا میان این دو رابطه‌ای می‌توان یافت؟ آیا تحولات سبکی شعر فارسی با میزان توجه ایرانیان به تن و تناوری رابطه‌ای داشته است؟ مثلا سبک خراسانی آیا زائیده روح پهلوانی ایرانیان است و آیا سبک هندی به نوعی انقطاع و بریدن از عالم تن و ورزش و ورزیدگی است؟ وقتی به نماد گویای آیین‌های پهلوانی ایرانی یعنی به زورخانه ها سر می‌زنیم، می‌بینیم که دم پهلوانان با ترنم شعر مرشدان گرم می‌شود و هر پهلوانی که حرکتی می‌کند با ضرباهنگ شعر مرشد است. آیا شعر راستین به راستی از عرصه سخن به میدانگاه ورزیدن تن پای نمی‌گذارد؟ مورخان یونان باستان درباره خوی و خصلت ایرانیان قدیم گفتند که این قوم نخستین چیزی را که به فرزندان خود می آموزند راستی و سوارکاری است. از همین نقل قول تاریخی که به جا مانده از دورترین برهه تاریخ قوم ایرانی است و می توان دریافت که عرصه سخن و میدانگاه تن همواره در نزد ایرانیان همراه و همپای بوده و پیش رفته است و هرگاه در یکی از دو جنبه سستی و ضعفی راه یافته، جنبه دیگر نیز خود به خود دچار ضعف و سستی شده است. گواه روشن این حقیقت را میتوان در سخن جاودان حکیم شعر پارسی ابوالقاسم فردوسی یافت که میفرماید به ورزش بود مرد را راستی، ز سستی کجی آید و کاستی. آری در نزد قوم ایرانی که از نخستین سالهای زندگانی تهذیب تن و سخن را همپای هم آغاز می کرده اند، این دو میدانگاه رابطه ای تنگاتنگ با هم داشته اند و هر تغییری در یکی از آنها موجب تغییر در دیگری می شود. پس اگر با نگاهی دقیق و جستجوگر شعر و ادب ایرانی این درخشانترین فصل از هر سخنوری ایرانی را مرور کنیم، می توانیم رابطه ای تنگاتنگ میان شعر و ورزش بیابیم. حتی در فن سبک شناسی شعر و ادب ایرانی نیز می توانیم با پیگیری تاریخ پهلوانی ایرانیان تحولات سبکی شعر فارسی را تا حد زیادی تفسیر و توضیح کنیم و این یکی از بحث‌هایی است که در خلال برنامه ورزش در آینه ادبیات به طور مفصل از آن سخن خواهیم گفت. وجود انسان بر دو رکن نهاده شده است، تن و روان، و این دو رکن رابطه ای تنگاتنگ و داد و ستدهای فراوانی با هم دارند. فرازنای ورزش لوح تجلی ورزیدگی تن است. با ورزش دیو سستی و ضعف از آشیان تن بیرون رانده می شود و جایی که دیو سستی و ضعف نباشد، دلیلی نیست که دیو دروغ و زشتی وجود داشته باشد. و در مقابل شعر و ادب خاص نوع ایرانی آن یکی از تجلیگاه‌های ورزیدگی روان و ذوق آدمی است و شعر که با تمام پیچیدگی‌هایش بر اساس حقیقت نهاده شده است، در ستیز با دیو سستی و دروغ همپای ورزش و ورزیدگی تن قدم برمی‌دارد و از این جهت شعر و ورزش هر دو یک هدف و غایت را پیگیری می‌کنند و آن تهذیب تن و روان است. یاران همراه برنامه ورزش در آینه ادبیات، آرزو میکنیم که این برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. از همه شما دعوت میکنم در قسمتهای بعدی با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سنی دیگر از کجای باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل برآری، در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری، گر بخواهی گر نخواهی باغ روزگاری. سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نبشت عاشقی را غرق در باور نبشت قصه ها را به سن دیگر نبشت از کجایی باور آمد که با گر روید سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سر گذاشتن سر نوشتت سر گذاشتن بر فراز قلعه باور سفر کن بال خود را باستر کن همچه حافظ لشکر غم را به سودا بر فلک سختی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سن دیگر نوشت از کجا این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نبشت قصه‌ای از سر نبشت قصه‌ای از سر
تهران صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه ورزش